4 بعد از ظهر در ایران است و شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو پیش رو دارید. در بعد از ظهر پنجم دی ماه به سر میبریم. با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر این رو هم بگم که تیم‌های استقلال و شهر خودرو هم تا ساعتی دیگر در دبی و شارجه به مساف رقیبانشون میرن در بازی لیگ قهرمانان آسیا. در این خصوص هم برای شما خواهیم گفت و بعد از بازی هم سعی میکنیم که حتما نگاهی داشته باشیم به کیفیت فنی این بازی و مسائل مختلفی که هول و هوش این بازی بوده و خیلی این بازی رو حساس کرده، چرا که در مشهد و در تهران این دو تیم سرشناس که در جدول هم جایگاه خوبی دارند به مساف رقباشون نرفتن. اما اجازه بدید پیش از اینکه وارد جزئیات این مجله بعد از ظهر بشیم، بریم سراغ روزبه بلحری که مسئولیت خبرها رو به عهده داره. خبرها رو از او بشنویم و برگردیم.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران میگوید که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل آنچه اطاعت اروپایی‌ها از آمریکا نامید را فاجعه دانست و گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند تحریم‌ها را برگردانند، مسئول هر گونه عواقب احتمالی آن خواهند بود. تهران پیشتر گفته بود در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های این سازمان از NPT خارج می‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران گفت فردی که به اشتباه این هواپیما را هدف قرار داد در زندان است. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت چند تن در ارتباط با این موضوع خبر داده بود. کشورهای اوکراین و کانادا که بیشترین قربانی را در سرنگونی این هواپیمای مسافربری داشتند، خواستار تحقیقات شفاف در این زمینه و همچنین بازخوانی جعبه سیاه در کشور فرانسه شد. شمار قربانیان ابتلا به ویروس کرونا در چین تا روز شنبه به 41 تن رسید. این در حالی است که شمار مبتلایان به این ویروس در چین تاکنون نزدیک 1290 مورد است. به گزارش خبرگزاری ها تاکنون بیش از 1300 مورد مبتلا به ویروس کرونا در چین و چند کشور دیگر گزارش شده که آخرین مورد مربوط به استرالیا بوده است. پیشتر مواردی از ابتلا به این ویروس در کشورهای تایلند، ویتنام، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، نپال، فرانسه و آلمان گزارش شده بود. منشأ شیوع این ویروس شهر ووهان در مرکز چین با 11 میلیون تن جمعیت بوده است. دولت چین برای جلوگیری از شیوع این ویروس مرگبار شهروندان 8 کشور با جمعیتی حدود 25 میلیون تن را قرنطینه کرده است. ابتلا به ویروس کرونا از جمله باعث تب، سرفه و تنگی نفس می شود. در ایران رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از استقرار مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت در فرودگاه امام خمینی و دیگر فرودگاه‌های بین‌المللی و قرنطینه مسافران در صورت مشاهده مورد مشکوک خبر داد. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا برای درمان را تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شده بود که 70 تن در حمله ایران به پایگاه عین الاسد کشته و 200 تن دیگر مجروح شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش آسیب مغزی دیدند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد. قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت. و 300 کارگر پیمانی معدن چادرملو روز شنبه برای پنجمین روز به اعتصاب و تجمع در این واحد معدنی ادامه دادند. اعتراض این کارگران در واکنش به اخراج حدود 20 تن از همکارانشون آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پیمانی معدن چادرمالو گفتند که کارفرما به تعدادی از آنها گفته است تا برای تسویه حساب اقدام کنند. محمد
سپاسگزارم، روز به که خبرها رو با آگاهی شنوندگان این مجله بعد از ظهر رسوندیم. میزبان شما در این بعد از ظهر سرد زمستانی که در بیشتر نقاط ایران سرماش حس میشه، محمد زرقامی هستم و در ادامه با هم خواهیم شنید. از وزارت دفاع آمریکا خواهیم گفت و حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد که به گفته مقام‌های آمریکایی 34 مصدوم در پی داشته. همینطور از مسدود شدن دامنه وبسایت خبرگزاری فارس تا وابستگی امریکن هرالد تریبیون به جمهوری اسلامی هم پرده برخواهیم داشت. در کنار این مطلب نگاهی خواهیم کرد به بازی امروز استقلال و شهر خودرو، اون هم پس از اینکه خبر پیروزی بزرگ به گفته مقام‌های مسئول ورزشی اعلام شد، اما سرانجام بازی تا ساعتی دیگر در دبی و شارجه پی گرفته خواهد شد. در کنار این مسئله شبکه‌های اجتماعی رو هم بررسی می‌کنیم و مهمترین و داغ‌ترین ها رو از شبکه‌های اجتماعی برای شما بازگو خواهیم کرد. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سخنگوی پنتاگون گفته که 34 نفر از سربازان آمریکایی که در جریان حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق دچار آسیب و ضربه مغزی شدند، هم اکنون تحت مداوا قرار گرفتن بعضی از اونها. اما در نظر داشته باشید که این آمار مغایره با آماری که جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود. اجازه بدید که بریم با گزارش سمیرا قرایی رو با هم بشنویم.
ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق در بامداد 18 دی، رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که هیچ یک از نیروهای آمریکایی در جریان این حملات آسیب ندیدند. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases. آمار هیچ تلفات در حالی از سوی آمریکا ارائه می‌شد که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی بودند 80 تن کشته و 200 نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی در حالی خبر از کشته شدن 80 تن می‌داد که امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه می‌گفت ایران در جریان این حملات به دنبال کشتن افراد نبوده.
عرض کردم دنبال کشتن نبودیم، ولی می‌دونیم کشته‌های زیادی دادن. خود پنتاگون هم اعلام کرد که در حال برآورد خسارت‌ها و شمارش کشته‌ها اینا هستیم، خودشون هم اعلام کردن نه تلفات سنگین داشتن، قدری خواستن محترمانه از این کنار موضوع عبور کنن.
اما به مرور زمان از سوی نهادهای نظامی آمریکا آمار دیگری منتشر شد که نه با گفته‌های دونالد ترامپ می‌خواند و نه با ادعای 80 کشته جمهوری اسلامی ایران. سنتکام هفته گذشته گفت 11 سرباز آمریکایی در جریان حمله جمهوری اسلامی ایران دچار ضربه مغزی شدند. اما روز جمعه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت که این آمار 34 نفر است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید 17 سرباز پس از مداوا ترخیص شدند و به عراق بازگشتند. 8 سرباز نیز برای درمان از عراق به آلمان و سپس به آمریکا منتقل شدند و 9 سرباز نیز همچنان در کشور آلمان تحت مداواند.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
عبارت ضربه مغزی همون چیزی بود که دونالد ترامپ روز چهارشنبه در داووس از آن به عنوان سردرد یاد کرده بود.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سخنگوی پنتاگون مشخصا میگوید که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا بلافاصله بعد از حمله در جریان جراحات وارده به سربازان قرار نگرفته. همان زمان به رغم هشدارهای پی در پی آمریکا به ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، بین تحلیلگران این مسئله مطرح شد که چون حمله ایران به پایگاه عین الاسد تلفات و خساراتی نداشته، آمریکا دست به اقدام واکنشی نزده و دونالد ترامپ از باز بودن آغوش آمریکا به روی صلح گفته است. اما ضربه مغزی یا TBI بر اثر شدت آن طبقه بندی می شود و هنوز روشن نیست که مغز سربازان آمریکایی تا چه میزان آسیب دیده و این آسیب ها تا چه میزان بر حرکات فیزیکی، گفتار و هوشیاری چشمای آنها تأثیر گذاشته است.
بله، گزارش سمیرا قرایی بود درباره وضعیت 34 نفر از سربازان آمریکایی که در جریان حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق دچار آسیب و ضربه مغزی شدند. اما تا چه اندازه میشه این مسئله رو درک کرد و چه احتمالهایی برای این قضیه وجود داره؟ هوشنگ حسنیاری، استاد نظامی کالج سلطنتی کانادا، به پرسش‌هایی در این باره که از او کردم پاسخ داده.
همطور که گفته شد این موشک پراکنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باعث کشته شدن هیچ سربازی نشد و هیچ سربازی رو مستقیماً از نظر جسمانی زخمی نکرد در اون مرحله. منتها اگر برگردیم به جنگ‌های گذشته، حتی به حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و یا در مورد جنگ افغانستان و جنگ‌های دیگر از جمله جنگ ویتنام، می‌بینیم که نوع دیگری از صدمه یا زخمی شدن وجود داره. اون چیزی که به چشم دیده نمیشه همون ضربه مغزی، به این معنا که زمانی که بمبی منفجر میشه، خب این بمب امواجی رو متساعد میکنه که اون امواج باعث چنین مسائلی میشه. ممکن هست آنن نشون داده بشه به وسیله عکس العمل بدن سرباز یا چند روز بعد، چند هفته بعد، چند ماه بعد. در نتیجه این یک امر بسیار متداول است متأسفانه در جنگ ها اتفاق میفته، اما نیست که به نوعی ایرانی ها از اون به عنوان سربازانی که موجی شده بودن به اصطلاح یاد میکنن، یعنی اینکه همون تأثیر امواجی که انفجار به وجود میاره و نه خود انفجار مستقیما به بدن سرباز آسیب برسونه.
پس به این ترتیب میتونیم نتیجه بگیریم که این روند اعلام آمار هم طبیعی بوده که آمار ابتدا عدد دیگه ای رو نشون میداد و الان رسیده به 34 تا.
کاملا طبیعی بوده. اون چی که سپاه از اون سردار حاجی زاده میگفت که 80 کوبی، حداقل 80 کشته و هواپیماهای جنگی آمریکا در حال جابجا کردن این سربازان و زخمی ها هستند، هیچ کدوم از اون درست نبوده. این آمار هم که خب به وسیله خود آمریکایی ها داده شده، یعنی اینکه در آمریکا اگر توجه بکنیم به اون چی که چه در زمینه مسائل نظامی و یا سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیگر مسائل پیش میاد، در آمریکا چیزی پنهان نمیمونه. مطبوعات آزاد هستن، مطبوعات جستجوگر هستن و هر چه رو که اتفاق بیفته اینها رو مینویسن، میگوین. پنتاگون به هیچ روی در صدد این نبودی که مخفی بکنه، پنهان بکنه زخمی شدن این نوع زخم برداشتن سربازان رو، به تدریج که این مسئله که همراه با سردرد، استفراغ و حالات دیگری نظیر این به وجود میاد، این باعث شده که خب این سربازانی رو که در چنین وضعیتی قرار گرفتن آزمایش بکنن و به این نتیجه برسن. این نوع ضربه بسیار پیچیده است، خود رو به تدریج نشون میده.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنتی کانادا، که با ما گفتگو میکرد درباره وضعیت 34 تن از سربازان آمریکایی که دچار آسیب و ضربه مغزی شدند. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم و برمیگردیم با داستانی پرتر.
از آقای ترامپ تشکر بی‌نهایت می‌نمایم که جنگ را از آسمان ایران محو نمود، دستش درد نکنه. خیلی ممنون از اون رئیس جمهور با غیرت.
البته من با نماینده کهنوج آقا حمزه اون پولی که تعیین کردی برای جایزه آقای ترامپ یه مقدارش خرج خود کهنوج بکن که از اون فرق و فلاکت درات. باور کن اگه کتابخونه، سینما، بیمارستان بسازی بهتره که میتونی بگی با مشت تو دهن دشمن زدی. از این خواب و خیالا بیا بیرون.
خداوندا از تو شاکر و سپاسگزاریم که همه چیز به ملت بزرگ ایران عطا فرمودی. اما نمایندگان خودخوانده شما با مقدس سازی و گسترش شیعه‌گری در آرزوی تشکیل امپراتوری شیعی تمام اموال و دارایی‌های مردم را از دست و چنگشان بیرون و هزینه آرمان‌های متوهمانه خود کردند.
بله شنیدید پیام‌های تلفنی شنوندگان. شما هم میتونید به جمع اونها بپیوندید 2420221122113. اما یک مسئله دیگه‌ای که خبرساز شد این بود که گزارش‌های رسید از مسدود شدن دامنه وبسایت خبرگزاری فارس توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. یک گزارش هم همزمان اومد که تأکید می‌کرد نشریه امریکن هرالد تریبیون به ایران وابسته است. شاهین بشیری جزئیات بیشتری داره.
شبکه CNN در پی تحقیقاتی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی گزارش داد رسانه امریکن هرالد تریبیون که از سال 2015 راه اندازی شده و چندین نویسنده آمریکایی را نیز با دست مزد جذب کار کرده از ایران اداره می‌شود و وابسته به رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی است. امریکن هرالد تریبیون در سایت رسمی خود فعالیت این رسانه را بی‌طرفانه و مستقل عنوان کرده، اما شبکه CNN می‌نویسد با نگاهی به محتوای مطالب، خصوصا حملات آن به سیاست خارجی آمریکا، شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور و مواضع تند آن علیه اسرائیل، هیچ یک از خصوصیات رسانه‌های مستقل آمریکایی را نمی‌توان در آن یافت و بیشتر به نظر می‌رسد خط سیاسی رسمی دولت ایران را دنبال می‌کند. سخنگوی فیسبوک هم به CNN گفته است که همکارانشان وقتی سال 2018 صفحه فیسبوک امریکن هرالد تریبیون را بررسی کردند متوجه شدند که وابسته به رسانه دولتی ایران است و این صفحه را مسدود کردند. شرکت امنیت اینترنتی فایر آی نیز بر این باور است که به احتمال زیاد سیاست امریکن هرالد تریبیون از ایران اداره می شود. بهروز تورانی کارشناس رسانه ساکن لندن در مورد امکان بالقوه وابسته بودن یک رسانه آمریکایی به ایران معتقد است
این که آیا چنین چیزی امکان پذیره یا نه؟ بله قطعا امکان پذیره. همچنان که فرض فرمایید در لندن چندین رسانه ما داریم که با سرمایه اشخاصی از عربستان سعودی یا از کشورهای دیگه داره اداره میشه. در آمریکا هم هر کشوری که دارای پول، هر دولتی که دارای پول، طبیعتا این امکان رو داره که برای روابط عمومی خودش یا برای اطلاع رسانی درست یا برای دیسانفورمیشن یعنی اطلاع رسانی نادرست در واقع بتونه از این رسانه‌ها استفاده بکنه. اما اینکه آیا واقعا ایران نقشی داره در اداره رسانه‌ای در آمریکا، من مطمئن نیستم تا موقعی که از خودمون رسانه چیزی گفته نشه.
امریکن هرالد تریبیون در سایت رسمی خود گفته است هزینه هایش را از راه تبلیغات، کمک های خصوصی و مردمی تأمین می کند. فیسبوک در اوت سال 2018 حساب کاربری این رسانه را همراه با 652 کاربر دیگر به ظن ارتباط با رسانه های دولتی ایران مسدود کرد. آن زمان فیسبوک انسداد حساب کاربری امریکن هرالد تریبیون را علنی نکرد، اما سخنگوی این شرکت جمعه 4 بهمن ماه به CNN گفته است که این رسانه نیز در لیست مسدود شده ها بود. همان زمان شرکت گوگل نیز اقدامات محدود کننده ای علیه برخی کاربران به ظن ارتباط مخفیانه با رسانه های دولتی ایران اعمال کرد که امریکن هرالد تریبیون یکی از آنها بود. در همین حال خبرگزاری فارس هم جمعه شب 4 بهمن ماه اعلام کرد وبسایت این خبرگزاری با دامنه farsnews.com به دستور وزارت خزانه داری آمریکا مسدود شده است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت در ایمیلی که از طرف سرویس دهنده بین المللی این دامنه برای خبرگزاری فارس ارسال شده، به صراحت دلیل این انسداد را دستورالعمل مقرر شده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم عنوان شده است. این نخستین بار است که یک وبسایت خبری در ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی می‌شود. اما خبرگزاری فارس در عین تحریم شدن و از دست دادن دامنه اینترنتی خود، هنوز در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی همچون توییتر حضور و فعالیت دارد. وبسایت خبری واشنگتن فری بیکن می‌گوید وزارت خزانه‌داری آمریکا به پرسش‌هایی در این باره هنوز پاسخ نداده است. با این حال، در نخستین واکنش به این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران ضمن اعلام خبر بازگشت سایت‌هایی که به دلیل تحریم‌های آمریکا حذف شده بودند، از شرکت‌ها و سایت‌ها درخواست کرد برای پیشگیری از مشکلات اینچنینی با شرکت ارتباطات زیرساخت تماس بگیرند.
بله، مسدود شدن دامنه وبسایت خبرگزاری فارس توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین در کنارش اینکه نشریه امریکن هرالد تریبیون هم به ایران وابستگی هایی رو داره، مسئله‌ای بود که در گزارش شاهین بشیری شنیدید. اما اجازه بدید همین قضیه رو پی بگیریم، چون در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. یک بار دیگه بیتا بختیاری در استودیو در کنار من حضور داره تا بیشتر برامون بگه.
محمد، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش داشته و داغ شده. منتقدان حاکمیت به شدت از این اتفاق ابراز خوشحالی کردن و نوشتن حالا جمهوری اسلامی میفهمه مسدود کردن چه دردی داره، و این به هر حال ناراحتی که کاربران فارسی زبان دارن به خاطر اینه که ما میدونیم خیلی از شبکه‌های اجتماعی در ایران قابل دسترس نیست، مسدود هست، باید از فیلتر شکن استفاده بکنن کاربران، و خب صدها وبسایت هم هستش که در ایران مسدود شده. هواداران حاکمیت اما این موضوع رو ربط دادن به کشتن قاسم سلیمانی از سوی ارتش آمریکا در عراق و مدعی شدن که آمریکا و دشمن از روی به باور اونها استیصال دست به این کار زده. یک کاربری به نام فعال منتقد نوشته، به طعنه البته، خبرگزاری فارس گفته مستقل ترین خبرگزاری ایرانه. در همین راستا شما نهادهای دیگر رو هم که مستقل هستن معرفی کنید. رضا سرمست هم معتقد خبرگزاری فارس عددی نیست و اصلا بینندهی به جز یک عده معدود از هواداران جمهوری اسلامی نداره. الان هم که سایتش با آدرس داخلی بازه، این کارا فقط تبلیغات منفیه و به درد مظلوم نمایی ایران میخوره. بنابراین به یک نوعی در واقع مخالفت کرده با این اقدامی که آمریکا به وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام داده. اما مجید،
حالا بحثی یه سوالی، الان دامنه وبسایت که گفتن مثلا مسدود شده، این تأثیرش رو بیرون میشه دید؟ یعنی عینی بوده مثلا برای شما امروز مراجعه کردن؟
من توی شبکه‌های اجتماعی تونستم ببینمش، توی شبکه‌های اجتماعی بود. ولی به هر حال، حالا این چیزی هم که گفته میشه که مسدوده، یه مقداری ممکنه که فعلا تصمیم وزارت خزانه‌داری یه مقداری
تا به اجرا برسه
تا به زمان ببره. مجید معتقد فیلترینگ خبرگزاری فارس به باور او ترور سرداران جبهه مقاومت، تهدید به تحریم بیشتر و همه و همه وقتی انجام میشه که دشمن حس کنه مقبولیت نهادهای اجتماعی مقاومت در درون جوامع خودشون کاهش پیدا کرده. این نتیجه شکست ما در مدیریت صحنه جنگ فضای مجازی و روانی جامعه است. بهزاد اما معتقد قبل از بسته شدن دامنه‌های خارجی خبرگزاری فارس، وزارت قطع ارتباطات، وزارت ارتباطات و وزارت قطع ارتباطات نامیده، تقریبا تمام سایت‌های خبری خارجی رو فیلتر کرده و فقط تعداد انگشت شماری حق داشتن گزارش کردن در داخل ایران رو دارن. پس روزه آزادی نخونین. محمد رضا مهاجر هم میگه خبرگزاری فارس حال بدی داره، یک عمر در شیپور دمیده که تحریم‌ها بی اثره، اما حالا آمریکا براش تحریم رو معنا کرد و فهمید که چیه. محمد آقازاده روزنامه‌نگار هم نوشته حذف دامنه خبرگزاری فارس توسط آمریکا حتما غیر اخلاقیه، اما مگه اونها که بدون هیچ کار بلدی تمام روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقل رو حذف و کل اعتبار نظام رسانه داخلی رو به سوی رسانه بیرون مرزی به باور آقای آقازاده مخدوش کردن، کارشون اخلاقی بود؟ یه کاربر دیگه هم میگه دقیقاً میخواین یادتون بدن آزادی بیان یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که اینترنت رو شما بر روی ملت بستید و دم از آزادی بیان میزدید.
سپاسگزارم. یادی هم کردید از آقای محمد آقازاده که از روزنامه‌نگاران خوبی بود که در روزنامه ایران قلم می‌زد در دوره پیشش. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. میخوایم بریم سراغ ورزش. همونطور که میدونید استقلال و شهر خودرو میره به سراغ به مساف رقیبان خودش در لیگ قهرمانان، اما نه در تهران و مشهد بلکه در دبی و شارجه. امروز هم باز معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش صحبت‌هایی رو کرد و در صحبت‌های خودش هم گفت که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار داره و اگر درست تحلیل نکنیم به اشتباه میریم. بشنویم گزارش بکتاش خمسه‌پور رو در این باره.
در حالی که مسئولین وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و نمایندگان 4 باشگاه اعزامی به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور از پیروزی بزرگ میگویند، بیانیه AFC تغییری در مواضع نهاد فوتبال قاره نشان نمیدهد. استقلال تهران و شهر خودرو مشهد هر یک در گام نخست برای رسیدن به تکبازی پلی‌آف بناست در دور دوم مقدماتی که آن نیز تکبازی است در امارات به میدان بروند. پرسپولیس قهرمان دستی برتر و جام حذفی و سپاهان نایب قهرمان دستی برتر که دیدارهایشان را از مرحله گروهی آغاز می‌کنند، مقرر شده تا نیمه مرحله گروهی 3 بازی اول را میهمان باشند تا فرصت دهند نگرانی‌های امنیتی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. بازی در زمین بی‌طرف و محرومیت از میزبانی در دور رفت مرحله گروهی مواردی بود که یک شنبه ابلاغ شده بود. سعید پیرمحمویی، کارشناس مسائل ورزش ایران در ترکیه، به رادیو فردا میگوید:
اساساً از خواسته‌ای که کنفدراسیون آسیا 10 روز پیش اعلام کرده بود تا روز گذشته که در واقع نماینده‌های ایران به کوالالامپور سفر کردند و از بیانیه اول تا دوم کنفدراسیون هیچ تغییری در اون تصمیم اولیه کمیته اجرایی رخ نداده. ماجرا به این ترتیب هستش که اگر همین الان برای بازی روز شنبه جلوی نام استقلال رو نگاه کنید، نوشته شده هوم گیم، یعنی یک بازی خانگی، اما میزبانیش در خاک ایران نیست. همون اتفاقی که برای نماینده‌های ایران مقابل نمایندگان عربستان هم رخ میده، اونها میزبان هستن اما میزبانی در خانه ایران نیست. فقط تنها تفاوت بیانیه اول و بیانیه دوم کنفدراسیون این هست که موضوع بررسی مجدد رو در اون بیانیه حذف کردن که اساساً بر اساس اساسنامه کنفدراسیون وظیفه ذاتی کمیته مسابقات بررسی دوره‌ای تمام موضوعات تکنیکالی و فنی و در واقع امنیتی برای میزبانی هست. در هر صورت هیچ اتفاق خاصی رخ نداد، این فقط یک شو تبلیغاتی سوی مسئولین ورزش ایران بود و اگر معنی درست اون بیانیه نگاه بکنیم متوجه میشیم که در واقع هیچ تغییری در اون خواسته AFC رخ نداده.
در این میان اظهارات مسئولان در مورد کسب پیروزی یا توافق بزرگ با انتقاداتی روبرو شده است. فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال تهران، با انتقاد از ادعای پیروزی بزرگ پرسیده کدام پیروزی؟ مهدی مهدوی‌کیا، ملی پوش پیشین و سفیر آسیا در فوتبال پایه، در اینستاگرام نوشته صحبت از توافق بزرگ است، امان از دروغ و فرافکنی که همه جای مملکت رخنه کرده. پایان نقل قول. وزیر ورزش جمهوری اسلامی لغو میزبانی را تحت فشار آمریکا و اسرائیل ذکر کرده است. محمد دادکان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران، به رادیو تهران گفته است:
هر قوم و ملت و مملکتی رو دو چیز میزنه زمین، دروغ و افراد نالایق. حالا شما ببینین تو جامعه ما با دروغ داریم سازگاریم یا با راستی ها؟ این که بیاین معذرت میخواین ماله بکشیم بدونین جامعه همونو از بین میبریم. بابا امروز شما مدیرا رفتین تا پیروز میگفتین شرافت ملی، حیثیت ملی، امروز میایین میگین پیروز شدیم. پیروز چی شدیم؟
مسئولین ورزش تأکید داشتند در صورت لغو میزبانی تحت هیچ شرایطی در خارج از خانه بازی نمی کنند. محمد دادکان در ادامه صحبتهایش به رادیو تهران اظهار داشت:
شما اونی که گفتی نمیرم دارن میبرنه و میری کرنشم میکنی برات، هیچ ترم خود نمی کنن و میری بازی میکنی.
پس از حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف در عراق و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ کلیه 176 سرنشین و خدمه هواپیما، وضعیت در ایران ناامن تشخیص داده شده و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است باشگاه‌های ایرانی در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند دیدارهای خانگی را در ایران برگزار کنند. از هنگام راه اندازی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2002 میلادی تا کنون هیچ باشگاه ایرانی قهرمان آن نشده و تنها سپاهان در سال 2007، ذوب‌آهن در سال 2010 و پرسپولیس در سال 2018 به نایب قهرمانی رسیدند.
بکتاش همسرپور گزارش میداد به هر حال استقلال شهر خود رو در دبی و شارجه به مسافه رقباش و میرمجه تهران و مشهد. صحبت های مهدی علی نژاد رئیس کمیته ملی در جلسه رئیس کمیته ملی المپیک با کمیسیون رسانه ها و مدیر روابط عمومی فدراسیون های ورزشی، اون هم قابل تأمله که قطعا در بخش های بعدی بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که با این مجله بعد از ظهر ما رو همراهی کردید.